بزرگوار که اینجا حضور دارن و ثانیاً خیلی خوشحال و خرسندم. تشکر در رابطه با غذای ولایت سمنگان که چین و غذا در اینجا چی استفاده میشن و غذای چی هستن. زیادتر غذای معمولی ولایت ما قابل پلو است، کباب است، منتو است و چو در ولایت باستانی ما سمنگان اقوام مختلف اینجا زندگی میکنن. باز هر اقوام از خود غذاهای بخصوص رو میداشته باشن.
خیلی خوب، بخیر باشین وفی صبح. بازم بسیار زیاد تشکر میکنم. اگر حرفی دارین، پیامی دارین، کلامی دارین.
تشکر، واقعا یک روز کاری بسیار خوبی بود. ما امیدوار هستم که برنامه بوده باشه که در ذهن و خاطره همه هموطنان عزیز ما تا ده سال باقی بمونه. ما حرف و گفتنی خاصی ندارم. تشکر میکنم از شما.
خوش.
مردم ما از نقاط مختلف چون تنی واید که هستن من ایس یک برادر از امو داشتای فرهنگی هم دیگر و از رسم رواجه هاشون
بخیر باشین، سلامت باشین. فتح الله وافی یکی از شخصیت های فرهنگی ولایت سمنگان و همچنان شریفی صاحب. شریفی صاحب از شما هم تشکر میکنم، بخیر و سلامت باشین. هموطن عزیز و نازنین ما هم نزدیک شدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم که از داشته های مادری سفرم لذت برده باشین. تا برنامه بعد همه تان ولدای یکتا و به همتام سپارام. زنده باد، پاینده باد افغانستان. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما، از برنامه شما.
سفر و چکر.
دوستان عزیز، تشکر که همراه ما بودید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان همراه، شبتون بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یونس رحمانی فرزند نیک محمد در اواسط دهه 40 هجری خورشیدی در یک خانواده کشاورز و دامدار در ولسوالی شلگری ولایت بلخ متولد می شود. در مکتب تا صنف هشتم ادامه تحصیل می تواند، سپس وارد حوزه علمیه فاطمیه می شود. حجت الاسلام علی حسنی از دوستان و همدوره های شهید یونس رحمانی.
شهید رحمانی عزیزمون از همون کوچکی در ابتدا در حسینیه یا مسجد شروع کردن، تا صنف هشت با هم بودیم. بعد از اینکه انقلاب شدن سال 57 تا سال 64 معلق بودن مکاتب در ولسوالی شلگره. شهید عزیز رحمانی در مدرسه علمیه فاطمیه حضور پیدا کردند. ایشون در مکتب هم شاگرد ممتاز مکتب بودند. در همون کودکی هم بسیار مؤدب و متخلق به اخلاق اسلامی بودند. یه احترام خاص نسبت به خانواده و همسایگان و رفقا داشت.
یونس رحمانی از همون اوایل کودکی بسیار مهربان و خوشخلق و شجاع بود که گویا شجاعت و مردانگی را از پدر به ارث برده بود. یونس در زمان انقلاب افغانستان در پایگاه فرهنگی جهاد اسلامی با کارهای فرهنگی مشغول شد. شیخ قاسم صالحی از دوستان شهید.
یونس رحمانی پدر ایشان معروف بود به شجاعت. آقای رحمانی هم شجاعت را از پدر ارث برده بود. بعد از ایام کودتای شوروی و انقلاب 57 روسیه و کمونیستان مکاتب تعطیل شد. شهید رحمانی آمدن پایگاه فرهنگی پاسداران جهاد اسلامی، مشغول تعلم و درس خواندن امور اسلامی، دینی، احکام و مسائل فرهنگی بود.
یونس رحمانی در اوایل جوانی بنا به اصرار فراوان پدر و مادر ازدواج میکنه و پس از آن بلافاصله به قصد تحصیل هجرت میکنه و عازم ایران میشه. حجت الاسلام شیخ منصور هاشمی از دوستان بسیار نزدیک شهید یونس رحمانی.
خیلی متعجب شدم روزی که فهمیدم ایشون متأهله. ازدواج کرده بود، اومده بود، ولی با دختر خانومی ازدواج کرده بود که نوجوان. پدر و مادرش گفته بودن حال که میخوای بری رخت دامادی بر تنت ببینی. ایشون ازدواج کردن و همسر نوجوانشون رو زیاد باهاش نبودن. به همسرشون گفته بودن من میرم تحصیل میکنم بعد میام، فقط به خاطر اینکه اون آرزوی پدر و مادر که دیدن فرزندشون در قامت داماد و لباس دامادی بر تنش باشه این اجابت کرده بودن.
شهید یونس رحمانی اواخر سال 1363 یا اوایل سال 1364 هجری خورشیدی با جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه. در شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان ایران ساکن میشه و وارد مدرسه علمیه امام جعفر صادق این شهر میشه. شهید رحمانی مثل دوران کودکی در امر تحصیل و درس بسیار جدی و پرتلاش بود، به قسمی که تمامی دوستان شهید به این خصوصیت بارز او اشاره دارند.
در امر درس جدی، پیگیر و پرتلاش.
حجت الاسلام مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه در سیستان و بلوچستان و از دوستان و همدورهی های شهید در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام.
در مسئله جدیت در دست و بحث بسیار آدم جدی و پرکار و به شدت آدمی به اصطلاح علاقمندی بود و با قدرت وارد می شد.
وقت و فرصت نکته طلایی و کلیدی است که بسیاری از شهدا از جمله شهید رحمانی به شدت بر اهمیتش تأکید می‌ورزیدند.
طلبه خیلی قوی بود، خیلی مجد بود، درساش خیلی خوب بود و خیلی درس می‌خوند. ازش که می‌پرسیدم میگفت تو خسته نمی‌شی نمی درس می‌خونی؟ گفت من اومدم که درس بخونم، من نیومدم که وقت تلف کنم، وقت ندارم که وقت تلف کنم.
تقوای الهی و چشم پوشی از دنیا و متعلقاتش موضوع بسیار مهمی است که میتواند درسی بزرگ به بازماندگان در این دنیا داشته باشه.
خیلی با تقوا بودن اینها. من یادمه که از جبهه ما اومده بودم، من رفته بودم تسویه حساب گرفته بودم، رفتم بر خودم یک ساعتی گرفتم، بعد اومدم و به بچه‌ها به یونس گفتم که پولتو گرفتی؟ گفت نه. گفتم نگاه من گرفتم، ساعت گرفتم دیگه، حالا هر موقع با کوک میکنم من بیدار میکنم. گفت نه من نیاز ندارم، من آیه آخر سوره کهف رو میخونم خدا منو بیدار میکنه. گفتم برو پول بگیر. گفت من برای پول نرفتم جبهه. من یک کم باش اصرار کردم، یه دفعه محکم جلو وایستاد دعوایی، گفت میخوای منو گمراه کنی؟ تو میخوای انگیزه من خراب کنی؟ من برای خدا رفتم. اولین بار بود که اینجوری با من یونس رحمانی وایستاد در مقابل من که گویی اینکه من دارم اینو گمراهش میکنم. خب این طلا بود دیگه، تمام وجودش به خدا داده بود، خودم تمام خوبیاشو به عنایت کرده بود. چشم پاک، دل پاک، قلب پاک، اصلا مجسمه پاکی.
آینده نگری و وسعت بینش از نکات درس آموزی است که شهید رحمانی با آن آراسته بود. همچنین شهید رحمانی با انتخاب دوست و رفاقت پایدار بسیار اهمیت میداد.
دوست و رفیق بسیار صمیمی و با وفا بود. علارغم این که در وقت دوستی آدم صادق و با وفایی بود، از اون طرف دیگر هم مهر و محبت بسیار جالب و جامعی داشت. یه شعری رو ما همیشه در معیار و میزان و مقدار دوستی از ایشون ما به یادگار داریم و همیشه خلاصه اون رو مد نظر قرار میدیم. مدی دست بران دوست تا امتحانش نکنیم، آب را نادیده کفش دفاع کشیدن غلط. آینده نگری خیلی خاصی داشت. شهید رحمانی فرانگر بود، خودشو محدود نمی کرد به یک نقطه خاصی، به یک منطقه خاصی.
امامت باوری و ولایت مداری نکته است عظیم و قابل تأمل که منجر به انتخاب راه درست و آسمانی شدنش شد.
هر وقت امام رو یاد میکرد میگفت این امید مستضعفان و قلب تپنده جهان اسلام. و خب بالاخره ایشون به فرمان حضرت امام که اسلام مرز ندارد، به فرمان حضرت امام که جبهه ها احتیاج به نیرو دارد، درس و بحث و زندگی و خانواده و همه و همه رو رها کرد و رفت در جبهه و در نهایت هم به هدف و اون آمال و آرزویی که داشت که شهادت بود در راه خدا رسید.
یونس رحمانی در اوایل سال 1365 هجری خورشیدی همراه با سایر طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام عازم جبهه حق علیه باطل میشه و در عملیات کربلای یک و فتح مهران نقش عظیمی ایفا میکنه و پس از آن مجدداً به حوزه علمیه برمیگرده و مشغول تحصیل دروس حوزوی میشه.
در فروردین سال 1365 طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام همراه با بعضی از اساتید از جمله آقای اسدی راهی منطقه جنگی و در منطقه ایلام و کرمانشاه در مناطق عملیاتی شد. در عملیات کربلای یک که منجر به فتح مهران شد، شب عملیات یه فرمانده بود به نام آقای عربی بعد از نماز مغرب و عشاء بلند شد، مژده شروع عملیات رو داد. صدای گریه رزمندگان و شوق شهادت بلند بود. آقای اعرابی گفتن که ما 20 نفر امشب لازم داریم خط شکن که مطمئنن برگشتی در کار نیست. شاید نفر چهارم پنجم بود که شهید رحمانی از جاش بلند شد و اعلام آمادگی کرد. عملیات شروع شد، موفقیت آمیز بود. مهران فتح شد. رزمندگان بعد از عملیات کربلای یک و فتح مهران برگشتیم.
در جبهه هم هر آنچه تکلیف بود و هر کاری که بر زمین مانده بود سهم یونس رحمانی بود.
وقتی وارد جنگ شدیم چون قد و قوارش درشت بود تیربارچی شد، تیربار قبضه تیربار رو برداشت، ولی نیاز به حضور آرپیجی زن ما بیشتر داشتیم. مشکل نداره من قبضه رو میذارم آرپیجی برمیدارم، شد آرپیجی زن.
یونس در اواخر سال 1365 هجری خورشیدی و بنا به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه مجدداً عازم جبهه میشه و این بار رفتنی بود از جنس ماندن و آسمانی شدن.
در زمستان سال 65 وقتی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اعلام کردند جبهات ضرورت داره درزمنده، آقای رحمانی مجدداً تصمیم گرفت که عازم جبهه شود. حال و هوای شهید رحمانی قبل از رفتن به جنگ پیدا بود که دیگه این سری بر نمی گرده.
شهید رحمانی مثل بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس این حضور و بیعت با امامش را تکلیف دینی خود می دانم. حجت الاسلام سید محمد باقر اسدی استاد حوزه و دانشگاه و یک تن از اساتید شهید رحمانی خاطره زیبا از این حضور نقل می کنم.
چون این طلبه های ما در خط مقدم خیلی شجاعانه حضور پیدا کرده بودن، بچه های سپاه و بسیج اینا رو شناسایی کرده بودن، لذا هر عملیاتی که در پیش بود می اومدن به سراغ اینها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عبادی که مدیر مدرسه بودن و نماینده ولی فقیه، فرمودن که برنامه ریزی بشه هر وقت میخوان اعزام بشن یک کلاس با استادشون کامل برن که توی دستاشون اینها شللی ایجاد نشه. خب بعد از اون دیگه تقریبا به همین سبک بود برنامه. یه روز صبح که من تو اتاق تو مدرسه بودم دیدم که آقای یونس رحمانی یه دست لباس بسیجی نو تنش کرده، بوتینم پاش، آمد در اتاق که با من خداحافظ کنه. گفتم که آقای رحمانی کجا؟ گفت که میخوام برم جبهه. گفتم شما تکی میخوای برین؟ گفت که من تشخیص دادم که باید برم. بعد گفتم که خب علاوه بر اونا الان جبهه افغانستان که به شما بیشتر نیاز داره. گفت که آقای اسدی من یک کلام میگم دیگه بقیهش به شما مربوط میشه. امروز تشخیص ما اینه، اگر جبهه ایران پیروز شد همه جبهه های اسلامی پیروز میشن، اگر خدای نکرده جبهه ایران شکست بخوره در واقع همه جا شکست خوردن، بنابراین من تشخیص دادم که باید برم و میرمم. برفت شد.
از نظر من حفظ جمهوری اسلامی ایران رو حفظ اسلام میدونستن و اوجب واجبات بود. یونسی که من میشناسم همین بود و تو جنگم حالا میابده چی رو میجنگید؟ یه وقت برای رفع تکلیف میری جبه میرید سعی میکنی خودتو حفظ کنی، یه گوشه باشی حالا چهار تا تیرم بزنی، اما اینکه بیا سینه رو سپر کنی وایسته با آر پی جی جلو رو خاکریز وایسته بزنی، اونقدر بزنی که لوله اسلحه داغ بشه، اونقدر بزنی که از جفت گوشات خون ببار، عاشق اینجوری میجنگه.
بارها از شهید رحمانی شنیدم وقتی بحث میشد که شما درس بخون آینده افغانستان نیاز به شما داره، به طور صریح شهید رحمانی میفرمودن فعلا تنها نظام اسلامی شیعی جمهوری اسلامی ایرانه، این نهضت و این انقلاب به بار نشسته و اگر خدای ناخواسته اتفاقی برای این نظام و برای این انقلاب بیفته تمام نهضت‌های کوچک در سراسر دنیا مخصوصا شیعیان در کشورهایی که در اقلیت هستن از بین می‌رود.
با شهادت بسیاری از دوستان شهید یونس رحمانی و بسیار شجاع و نترس در جبهه و سنگر حاضر می شد و عاشقانه از حریم عقاید و باورهایش دفاع می کرد و مزد عاشقانه هایش هم از معشوقش دریافت کرد.
ما با هم همرزم بودیم تو جنگ، خوب ظاهر شد، بعضا بهش امامت می کردیم، امام جماعت ما بود، ما به یونس خیلی نماز اقتدا کردم، خدا رو شکر می کنم بر اون نمازهایی که پشت سر یونس رحمانی اقتدا کرد همونها دست ما رو بگیره. شهید یونس رحمانی تو عملیات جلو بود، ترس تو وجود این بشر نبود. تو نهر خیین به گارد ریاست جمهوری عراق رو خوردیم، یعنی هر جبهه‌ای که اونا وارد می‌شدن اون جبهه شکست می‌خورد. ما در مقابل هجمه سنگین عراقی‌ها وایستادیم، شروع کردیم مقاومت، شلیک می‌کردیم و وای می‌استادیم، هی بچا شهید می‌شدن و حجم آتش هم خیلی زیاد. که من شهید یونس رو صدا کردم جواب نداد، پیرنشو کشیدم که یونس بیا بیا. بعد برگشت در حالی که لبخند رو لبش بود، بعد گفت نمی‌شنوم، اینجوری که نمیشنوم، صدا تو نمیشنوم. نگاه کردم از جفت کوشاش داشت خون میومد. یک لحظه به قبضش نگاه کردم، اون آرپیجیش، دیدم این لوله آرپیجی اونقدر شلیک شده که سرخ شده. اون لبخندی که برگشت منو نگاه کرد، اون لبخند رو من با هیچی نمیتونم عوضش کنیم. و ما رأیت الا جمیلای حضرت زینب بود.
یونس رحمانی در 15 اوت سال 1365 هجری خورشیدی و در عملیات کربلای 5 و در منطقه شلمچه شربت شهادت نوشید و به جمع دوستان شهیدش پیوست. آقای آبدار از همرزمان شهید رحمانی که در آخرین لحظات زندگی وی همراه و همدمش بوده، قصه پرواز یونس را این گونه بیان می کنه.
شب عملیاتی کربلا 5 بود، داخل کانال ماهی. اونجا یک سنگری بود که داخل کانال که ما چون امدادگر بودن گذاشته بودن اونجا علاوه بر بس تیمار مجروحین، که من دیدم شهید رحمانی داره از سمت خط مقدم داره میاد تو کانال به سمت من. یه دستش آرپیجیش بود، یه دست دیگر اینجا رو قلبش. اونجا ساعتی فکر میکنم 4 و 5 صبح بود. گفتم آقا یونس چی شده؟ گفت من کارم نیست، برو. آقای حکیمی، ایشون هم از دوستان مهاجرین افغانی بود و طلبه حوزه بود، گفت ایشون مجبور شده، برو کمکش کن بیارن. بعد آمد داخل سنگر، تو کانال آمد داخل سنگر، دیدم نشست. دیگه من رفتم تا اون مجبور آقای حکیمی رو آوردیم کنار سنگر، من تیمارش کردیم و فرستادیم عقب. بعد من آمدم داخل سنگر که ببینم چی شده آقای رحمانی، دیدم دستش به همون شکلی که داشت تو کانال میومد رو قلبشه، هم به همون شکل روی قلبش نگه داشتم. بعد من رفتم صدا زدم، پاش تکون دادم، گفتم آقا یونس، دیدم جواب نده. بعد دستش رو کشیدم پایین، تا کشیدم پایین دیدم خون ریخت از همون روی لباساش. دست زدم سوال، دیدم سرد شده، شهید شده بود دیگه.
پیکر شهید رحمانی بنابر مشکلات موجود در منطقه عملیاتی حدود 40 تا 45 روز بعد به سیستان و بلوچستان منتقل میشه. پس از تشییع در مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام، بنابر وصیت خود شهید به مشهد منتقل میشه و در مزار شهدای بهشت رضا علیه السلام آرام میگیره.
تقریبا قبل از ساعت 10 که ما ساعت 10 تا 11 با جایی از آیت الله کرواسی درس فقه داشتیم، میراث بود. زمزمه شد که شهید رحمانی به شهادت رسیده. کلاس هم کاملا خلاصه از اون لحظه دیگه کاملا غرق در عزا و گریه شد و اون کلاس تعطیل شد اون روز دیگه. جنازه شونم که آوردن، ما تو غسلخانه، من خودم رفتم، ما بالاخره اونجا آوردیم و دیگه کفنش کردیم و آوردیم تو مدرسه حوزه. نماینده ولی فقیه او زمان حضرت آیت الله عبادی آمدن و برایشون مجلس گرفتن. بعد خلاصه حرکتش دادیم برای تدفین حرم امام رضا و بعدم آوردیم بهشت رضای امام رضا دفن کردیم.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجا ایده شهیدان خدا، بلا جویان دشت کربلا، کجایید سبا.
تاریخ قلباسی آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جعل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه چنان که از نامش پیدا هست به تاریخ کشور افغانستان میپردازیم و البته بیشتر تمرکز ما بر روی تاریخ معاصر یا متأخر هست. در واقع از او جایی که اولین حکومت مرکزی نسبتاً متمرکز در داخل کشور افغانستان کنونی ما در حدود 300 سال پیش تأسیس میشه و بعد از او ما عملاً کشوری با مرزهای کنونی تقریباً داریم. ما در 14 برنامه از تاریخ قلب آسیا هستیم و به پایان کار احمدشاه دورانی رسیدیم. پادشاهی که در حدود سال 1107 هجری متولد شد، در 1126 در سن 19 سالگی پس از کشته شدن نادر افشار به حکومت رسید و بالاخره بعد از 25 سال حکومت در سال 1151 فوت کرد در سن 45 سالگی، که البته سن بالایی هم نیست و علت فوت او بیماری بود که او به او دچار شد. از جزئیات این بیماری ما بسیار نمیدانیم، چون بالاخره در طب قدیم فرق میکرده نوع تشخیص ها با امروز. منتها اینقدر هست که زخمی بر چهره او در نواحی بینی او ایجاد شد بر اثر حادثه در هنگام سوارکاری و این زخم خوب نشد و به تعبیری ناسور شد و حتی این زخم به گونه ای گسترش پیدا کرده بود که او برای پوشاندن او یک نقاب نقره‌ای بر چهره می گذاشت و برای غذا خوردن و امثال اینا هم در سالهای آخر بسیار در زحمت و اذیت بود و چنانی که گفتیم بالاخره در سن 45 سالگی درگذشت. درباره خصایل و خصوصیات شخصی احمدشاه دورانی خب اظهار نظرها متفاوت است. از طرفی بسیاری ها او را بابا لقب میدن، مؤسس کشور میدانن، دارای مفاخری از جنس حمله و فتوحات به کشورهای مختلف، 7 حمله کردن به هندوستان و تأسیس یک امپراتوری، و از طرفی کسانی هم او را بر اثر همین فتوحات و جهانگشایی‌ها و ستمهایی که بر مردم او کشورها رفته بود و در برنامه قبل هم ما به او اشاره کردیم مورد انتقاد می شمارند. به هر حال به نظر می رسه که منصفانه ترین قضاوت را در این مورد مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر داره. او در اونجا احمدشاه دورانی را فردی دارای ابتکار، دارای اراده، دارای قدرت حکمرانی و مدیریت و دلیر و جنگجو میشماره و از طرفی از بعضی از خصوصیات منفی که بعضی از این جهانگشایان داشتن مثل بیرحمی و خونریزی بیش از حد مبرا میدانه. به هر حال داوری منصفانه در مورد پادشاهان و حکم روایان وقتی امکان داره که ما اونها رو با دیگر پادشاهان زمانه خودشان و کشورهای خودشان مقایسه بکنیم. ما نمیتونیم یک پادشاه را مثلا با یک عارف بالله یا یک صوفی اهل حق یا یک شاعر یا یک ادیب مقایسه بکنیم. ما وقتی که احمد شاه را مقایسه میکنیم با بعضی از زمامداران دیگر قبل و بعد از خودش، میبینیم که در مجموع رفتاری متعادل داره. به قول مرحوم فرهنگ در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر، روی هم رفته مردی معتدل بود و عزم و حزم را به تناسب صحیح جمع داشت. یعنی از یک طرف صاحب اراده و دلیر و جنگجو بود و حکمرانی و کشورداری را بلد بود و از طرفی از بعضی از رفتارهای شتاب زده که بعضی از شاهان دیگر انجام می دادن، که مثلا یکی از وزیران خودشان را ناگهان کور می کردن، فرزندان خودشان را گاهی شده که حتی کشتن، اطرافیان خودشان را گاهی قتل عام کردن، خونریزی های بسیاری در جنگ ها انجام دادن، نظیر آنچه که مثلا در مورد آقا محمد خان قاجار یا نادر افشار در اواخر عمر او البته می بینیم. وقتی که با اینها مقایسه می کنیم می بینیم رفتارهای متعادل تری داره. از بسیاری از این خوشگذرانی ها و عیش و عشرت هایی که شاهان معمولا به اینها مبتلا بودند مبرا بوده، اهل شرابخواری مثلا نبوده و اتفاقا بسیاری مواقع شاهان این تصمیم های ناگهانی و شتاب زده و مخرب را در هنگام مستی می گرفتند. فردی نبوده که دچار زنبارگی و عیش و عشرت و تجملات بسیار باشه، خصوصیاتی که اتفاقا در فرزند او تیمورشاه، چنان که بعدا ما خواهیم دید، ما این را مشاهده میکنیم. با ادبیات و دانش هم چندان بیگانه نبود و البته این را عرض بکنم که معمولا سرسلسله های شاهی کسانی هستند که بیشتر به جنگ و دلیری و کشورگشایی معروف هستند تا به ادبیات و دانش. معمولا این ادبیات و دانش در نسل های بعدی این شاهان بیشتر دیده میشه. در سلسله های دیگر هم معمولا همینطور بوده، یعنی اون کسی که این سلسله حکومتی را ایجاد کرده عمدتاً وقت او در جنگ و کشورگشایی و حفظ قدرت گذاشته و حفظ ثروت، و بعداً فرزندان او و فرزندان فرزندان او در سایه این امنیتی که براشون بوده و پرورشی که در دربار پدرشان پیدا میکردن، افراد اهل فضل و دانشی بار میامدن. بنابراین انتظار یک فرد دانشمند و ادیب بودن رو ما از احمدشاه بسیار نمیتونیم داشته باشیم. ولی در مقایسه باز با دیگر جهانگشایانی که در دوره های قبل و بعد از خودش زندگی میکردن و سرسلسله های حکومتی بودن، نسبتاً فرد اهل ادبیات و علاقمند به دانش بوده و حتی دیوان شعری هم منصوب به او باقی است. به هر حال احمد شاه دورانی بعد از حدود 25 سال حکومت درگذشت و از او 7 پسر باقی ماند و دخترانی هم که البته در تاریخ کمتر نامشان ثبت شده، چنان که معمولا نام دختران و همسران افراد کمتر در تاریخ آمده. و از این پسرها طبیعتاً باید یکی جانشین احمد شاه می شد که ما در برنامه بعد به این خواهیم پرداخت. پس با ما باشید تا ببینید که بعد از مرگ احمد شاه دورانی، این امپراتوری بزرگی که او ایجاد کرده به کجا میرسه و البته خواهید دید که چقدر سرنوشت تلخ و عبرت آمیزی پیدا میکنن این خاندان و این حکومتی که ایجاد کردن در نسلهای بعد. خداحافظ شما دوستان عزیز.
از دوستداران نمایش های رادیویی دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه داستان های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کابوس پادشاه، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، گفتیم که در روزگاران قدیم در سرزمین‌های دور پادشاهی به نام هیلار زندگی می‌کرد. او خوابی دید که برهمن‌های قصر او به دلیل دشمنی که با او داشتند آن را به شکلی که خود می‌خواستند تعبیر و تفسیر کردند و او را بیشتر به وحشت انداختند. برهمنان دربار گفتند برای نجات از تعبیر خواب که همان سرنگونی حکومت وی بود، باید تنها پسر، همسر و وزیر و اسب محبوبش را به دست خود بکشد. هیلار که در وضعیت بدی قرار گرفته بود، بسیار اندوهناک و ناراحت بود. بلار وزیر که دورا دور شاه را زیر نظر داشت، متوجه شده بود که او گرفته و افسرده است، اما جرأت نداشت که علت را جویا شود. پس به سراغ ایران دخت، همسر پادشاه را.
بانوی من، اجازه شرفیابی می دهید؟
بیا نزدیکتر، سخن بگو. چه شده از جناب وزیر؟ چه اتفاقی افتاده که سراسیمه پیش من آمده ای؟
بانوی بزرگوار، مرا ببخشید. آنچه می گویم از روی محبت و دوستی است. خودتان بهتر از هر کسی می دانید که سالهای سال است که به سرورمان خدمت کردم.
جناب بلار، ما خود به خدمات شما واقف هستیم. حال بگو چه پیش آمده است؟
چند روزی است که سرور ما افسرده و ناراحت هستند. تا به حال ایشان را این گونه ندیده بودم. آیا اتفاقی افتاده است؟ من می توانم کاری انجام دهم؟
جناب وزیر، از آن چه می گویی با خبرم. هر آن چه هست بعد از دیدار سرورمان با برهمنان رخ داده است.
آیا شما خود در آن جلسه حضور نداشتید؟
علت را ندانستم، ولی سرورم از حضورم در آن جلسه ممانعت کردند. بعد از صحبت با آنان بود که سرورمان دیگرگون شدند. ای کاش اصرار می کردم.
اگر از جانب آنان مزاحمتی برای سرورمان پیش آمده است، همه را گردن می دانم، مثل آن همدستان خیانتکارشان.
نه جناب وزیر، فلحال موقعیت این کار نیست.
برای چی با برهمنان جلسه داشتند؟ می توانید به من بگویید؟
خیر جناب بلار، ولی من هم نگران اوضاع سرورمان هستم. حتما امروز می روم و علت این ناراحتی و افسردگی سرورمان را جویا می شوم. سرورم به سلامت باشن. بلا به دور است. چه شده از سرورم؟ چرا اینقدر گرفته و دلتنگ هستید؟ من همسرتان هستم. به من بگویید تا سبک شوید سرورم.
نپرسید بانو، نپرسید. همسر خوب و فداکار ما، نپرسید. اگر کلام دیگر بگویید، مانند کودک زار زار گریه میکنیم. گفتن چه فایده دارد وقتی از شنیدن آن ناراحت می شوید؟
سرورم، من همسر و همراز شما هستم. رازتان را با من در میان بگذارید. غم شما غم من است. شاید بتوانم غصه را از دلتان دور کنم. اگر غمتان را با من قسمت کنید، تحملش برایتان آسان تر می شود. با گمانم هرچه هست از آن شب است که با برهمنان صحبت کردید. ای کاش به من هم اجازه می دادید که آنجا حضور می داشتم.
همان بهتر که نبودید بانو، اگر نه خواب بر چشم شما هم حرام می شود.
عذر خواهم سرورم، آیا آن خوابتان تعبیر بدی داشت؟ مگر آنها چه گفتند؟
گفتند خونی که در خواب دیده ایم نشانه سرنگونی ماست و تنها راه حفظ قدرت و پادشاهی کشتن و فدا کردن عزیزان من می باشد.
چه وحشتناک. سرورم، منظورتان کدام عزیزان است؟
چه بگوییم؟ تو پسرمان و وزیرمان. اگر چنین کنیم از شر این خواب لعنتی راحت می شویم، وگرنه بلای عظیم بر سر ما نازل خواهد شد.
آرام باشید سرورم، آرام باشید. گریه شما قلب مرا پاره پاره می کند. اگر صلاح شاه و مملکت در این است که ما کشته شویم، خب بگذارید کشته شویم.
چه میگویید بانو؟ ما عزیزترین کسانی خود را بکشیم؟ آیا بعدش دیوانه نخواهیم شد؟
آرام باشید سرورم، صبر کنید سرورم. راست میگویید، شما بعد از کشتن ماها آرام و قرار نخواهید داشت و دیوانه خواهید شد و این چیزی است که آنان میخواهند.
آنان میخواهند؟
آری.
منظورت از آنان برهمنان میباشند؟
آری سرورم. نباید فراموش کرد که برهمنان از شما کینه و دل دارند و در واقع دشمن شما هستند. پیشنهاد میکنم که به حرفهای آنها اکتفا نکنید و از حکیم بزرگ نیز تعبیر خوابتان را بپرسید سرورم.
حرفهای شما عین حقیقت است بانو. چرا این فکر به ذهن خود ما نرسید؟ راست گفتید، آنان قطعا از ما کینه به دل دارند.
آری سرورم.
و میخواهند این گونه انتقام بگیرند.
دقیقا همین است که شما گفتید.
خدا را شکر که همسر باهوشی چون شما داریم. حکیم جزو کسانی است که ما به او اعتماد داریم. دستور دهید اسب ما را زین کنند که میخواهیم پیش حکیم برویم.
همینک سرورم، امیدوارم با خبرهای خوب بازگردید.
ایراندخت با خوشحالی از پیش شاه رفت تا دستوراتش را اجرا کند. اسب نفس زنان و شیهکشان به خانه حکیم رسید. حکیم که از دیدن شاه تعجب کرده بود، پس از سلام و احوال پرسی گفت:
دستور می دادید من به خدمت می رسیدم. چه اتفاقی افتاده است که شاه به خانه من آمدند؟
جناب حکیم، خوابی دیده ایم که چند روز است ما را آشفته کرده است.
عجب، سرورم به سلامت باشن. خوابتان را برای من نقل کنید.
در خواب آوازهای هولناکی شنیدیم که از هیبت آن صداهای بلند از خواب پریدیم. بار دیگر به خواب رفتیم و باز هم همان آوازها را شنیدیم.
ادامه بدهید سرورم، می شنوم.
شاه تمام خوابی را که دیده بود مو به مو برای حکیم تعریف کرد. وقتی حرفهایش تمام شد، حکیم لبخندی زد و گفت:
شاه به سلامت باشند. این گونه که تعریف کردید اصلا جای نگرانی نیست و اگر تعبیر بدی از آن شنیده اید همه به دروغ می باشد.
راست می گویید؟
آری.
چقدر خوشحالمان کردید جناب حکیم. یعنی ما در خطر نیستیم و زوال حکومت ما حرف یاوه و دروغ است.
بله سرورم، همین طور است که گفتید.
خب بگویید ببینیم تعبیر خواب ما چیست؟
باشد سرورم. آن دو ماهی سرخی که در خواب دیدید که بر دم خود ایستادند، دو فرستاده از دیار دیگر هستند که همراه خود یاقوت‌های درشت و فراوانی آوردند و پیش پای شما به احترام ایستادند. اما آن دو پرندم که پیش پای شما فرود آمدند سرورم، دو اسب می باشند که از سوی شاه بلخ به شما هدیه می شوند. و آن ماری که گفتید کنار آن دو دیدید، شمشیر بلندی است که باز هم از طرف او به شما هدیه داده می شود.
براستی چنین هست؟
آری. و اما آن خونی که دیدی تمام بدنتان را پوشانده است، سرورم، لباسی است که از طرف حاکم یکی از ولایات برای شما فرستاده می شود و چنان پوشیده از جواهرات است که در دل شب تاریک هم می درخشد. آن شتر سفید هم که در خواب رؤیت کردید، فیل سفید بزرگی است که شاه کشوری دیگر به شما پیشکش خواهد کرد. سرورمان به سلامت باشند. و آن آتشی که بر سر شما شعله‌ور بود، تاجی از طلا است که شاه چاد به شما خواهد داد.
و آن مرغی که بر سر ما نوک می‌زند،
و آن مرغی که بر سر شما نوک می‌زند تعبیر چندان زیبایی ندارد و به موقع شاه از راز آن آگاه خواهد شد. سرورم، البته هیچ نگرانی به خود راه ندهید، همه چیز به خوبی و خوشی تمام خواهد شد. سرورم،
جناب حکیم، و آن هفت آواز چی بود؟
آن هفت آواز هم به این معناست که رسولان و فرستادگان هفت مرتبه هدایای خود را به شما خواهند داد. سرورم، این از تعبیر خوابهای پریشان شما. دیدید که جای هیچ غم و غصه‌ای نیست، لازم به کشتن هیچ کس هم نمی باشد. سرورم،
سپاسگزاریم جناب حکیم، حال ما می دانیم و برهمنها.
شاه باور نمی کرد که همه چیز به یک باره دگرگون شود. خوشحال و راضی به قصر بازگشت. چند روز از دیدار شاه و حکیم گذشت. روز هفتم آنچه را که حکیم گفته بود اتفاق افتاد و فرستاده ها و رسولان شاهان دیگر کشورها یک به یک نزد شاه آمدند و هفت مرتبه هدایای خود را به شاه پیشکش کردند. شاه هم قصر را به زیبایی آراست و با بهترین لباس خود بر تخت پادشاهی نشست و از مهمانان خود نیز پذیرایی کرد و بعد از دیدن هدایا لبخندی از سر رضایت بر لبانش نقش بست. او دیگر غمی نداشت و گفته های برهمنها را به کلی از یاد برده بود. برخلاف گفته آنها، روز روز شادی شاه بود و شاه از این بابت خدا را شکر میکرد. همه در کنارش بودند. ایراندخت، همسر زیبایش، پسر کوچکش و وزیر، همه صحیح و سالم در اتاق حضور داشتند. هیلار در حضور جمع اعلام کرد که این هدایا را به خزانه کشور نمی سپارد و می خواهد آنها را تقسیم کند. آیا پادشاه هیلار از این کار هدفی دارد؟ آیا او از برهمنان انتقام می‌گیرد؟ دوستان عزیز، آخرین قسمت این داستان را فردا شنونده باشید تا به جواب سوال‌های مطرح شده برسید.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
چقدر در عالم رنج و مهنت و غصه هست به خاطر که یه عده طمع دارن، میخوان یه خورده چیزی بیشترش بکنن که تازه نیازی هم به اون ندارن. و این روزگار، این طمع طوریست که هرچی هم انسان میره جلوتر، روزگار میگه که فردا بهت میدم، تو حالا امروز هم باز کار بکن، از فردا شروع بکن. یکی نیست بگه که این امروز و فردات منو کشته. این روزگار هی امروز و فردا میکنه. هیچ وقتی هم نیست که بگه آقا تو امروز دیگه بشه خوش باش. میگه نه، امروز هم چیز بکن، امروز بوده برای اینکه اینجا یه خورده زیادتر بشه. نمیذاره ما راحت بشینیم. بنابراین زیبایی همه این خاصیت ها رو داره. خاصیت این که گلی از شاخ نریزه، خاصیتی که طمع از بین بره، تمام خلق ما خوش بشه، حرص از بین بره، خشم از بین بره، تمام اینا تو زیبایی هست. بنابراین لزومی نداره این دستورات، این همه که گفتم دستور بده، اشکال نداره، اگه ندادی هم مهم نیست. مثال گر ندهی، چون یه مثال به معنی فرمانه، یه مثال هم به معنی حسن بی مثال. مثال گر ندهی، حسن بی مثال تو بس، که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری. در داستان شهروز و بهروز و افروز، اون سه تا برادر که رفتن در قلعه هوشربا، اونجا عاشق اون دختر شدن، عاشق عکسش شدن. ما هم اول عاشق عکس میشیم، همه اول عاشق عکس میشیم. خیلی از داستانهای عشق دیدنی با عکس شروع میشه. رفتن عکس رو دیدن، بعد مبهوت شدن. حالا ما این عکس رو زده به در دیوار، ما نمیبینیم، سرمون بالا نمیکنیم مثلا. ای خاکیان، ای خاکیان، یک لحظه سر بالا کنیم. سرمون اگه بالا کنیم، میبینیم عکسشو به تاق دروازه عالم، به تمام در و دیوار زده. عینما تولو فسما وجهالله، هر کجا روتون بکنین عکسشو زده اونجا. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از بی رخمتا. همین کافیه که تو سرتون نندازی پایین، هر جاش نگاه بکنی او رو میبینی. یه وقتی به مرحوم پدرم گفتم این خدا که میگن میشه دید، ما چه جوری ببینیم آخه؟ فرمودن چشتو ببند، بستن. بعد گفتن حالا وقتی که باز کردی، اولین چیزی که دیدی اون خداست، دومین چیزی که دیدی اون عالمه. و دیدیم عجب حرفیه. شما اولین چیزی که میبینید هستیه، نوره. اولین چیزی که ما میبینیم، چشتون رو ببندید باز کنید، در و دیوار و زمین آسمان نبینید، عالم رو میبینید. شما هستی میبینید، میفهمید که یه عالمی هست. اول او رو میبینی، چشمتونه که به دریا باز میکنه، اول آب میبینی شما، بعدن نگاه میکنه میبینی آب داره موج میزنه و بالا میره و پایین میاد و اینا، فرم داره و حباب داره و کف داره و اینا. اون که اول میبینید اون خداست. به همجهت اسم خداوند چیه؟ اول. هوال اول، هوال آخر. اونی که آخر آخرم میبینی بازم خداست. مگه همه اینا که رفتن محو شدن بازم اون هست، آخره. هوال ظاهر، اول باطن. اصلا چیزی برای غیر باقی نگذاشته اصلا. ما چی کاریم اینجا؟ چون اول اونه، آخر اونه، ظاهرمونه، باطنمون. و هو به کل شیء علیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزو. از دی بودت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.